الحمد لله رب العالمين وصلى الله على وآله الطاهر. ولعنة الله دائم أجمعين. خب ما گفتگو راجع به تنبیه سوم آقای آخوند شروع کردیم. در این تنبیه سوم در واقع دنبال این هستند و هستیم که در شبهات موضوعیه تحریمیه براءت جاریه یا احتیاط. نظر آقای آخوند به عنوان اولین نظر گذشت. ایشون فرمود که باید ماهیت نهی رو نگاه کنیم. اگر طلب و ترک به نحو مجموعی بود، یعنی در واقع یک طلب بود که خورده بود به مجموع، به گونه ای که اگر کسی مخالفت کند ولو نسبت به یک فرد، گویا اصلا امتثالی انجام نداده. اگر آقایون دلتون میخواد اینجور تعبیر کنید که تکلیف به اقل و اکثر منحل نمیشه، اقل و اکثر نداره، یک نهی خورده به صرف الوجود اون پدیده که اگر کسی ضعیفترین فرد رو هم انجام بده دیگه اون نهی رو انجام نداد. ایشون اینجا فرمود احتیاط، درسته؟ البته گفت اگر استصحاب دارید، مثل استصحاب ترک از گذشته، اون اشکال نداره استصحاب ترک بکنید، گرچه استصحاب ترک نتیجهش با براءت یکیه، بله، ولی بالاخره براءت نیست، استصحابه. ایشون گفت براءت جاری نیست، استصحاب البته جاریه، ولی اگر نه تحلیل بره به تعداد افراد، در اینجا فرمود براءت جاریه در شبهات موضوعیه، درسته؟ در گام بعد فراموش نکرده باشید روز شاید چهارشنبه بود کلام آقای خویی رو داشتیم. کلام آقای خویی در واقع هم بالاخره ما به قصد تتبع آوردیم، بله، و هم نقدی داشت بر کلام آقای آخوند، یعنی در واقع دو کار کردیم ما با نقل کلام ایشون. اولا بحث رو بستش دادیم، مثلا آقای خویی فرمود متصور در نهی چهار صورت نه دو صورت، خب این یه توسعه بود از ایشون. ضمن این که یه نقدی هم زد به فرمایش آقای آخوند. من نقد رو بگم که ارتباط برقرار بشه، درس امروز رو شروع کنیم، در واقع تکرار اینها. ببینید ایشون فرمود در همون جا که آقای آخوند زیر بار براءت نمیره، یعنی قسم اول، حالا من تعبیر رو امروز عوض میکنم که صرف تکرارم نباشه. ببینید حرف آقای خویی اینه، ایشون میگه اگر همون جا که نهی خورده به صرف الوجود که اگر یک ذره مخالفت کنید گویا اصلا انجام ندادید، همونجا اگر به نحو محصل و محصل باشه، به قول استادش اگر اسباب تولیدی باشه، ایشون گفت قبول، در اینجا جای براءت نیست، جای اشتغاله، چون ما یه قانون داریم آقایون که شک در محصل اگر کردیم باید احتیاط کنیم. ولی اگر نه اسباب اسباب تولیدی نبود، شک در محصل و محصل نبود، مثل که گفته بود امشب سکوت کنید، همین امشب رو سکوت کنید، دشمن متوجه حرف شما نشه، حضور شما نشه. خب حالا من سکوت یه جا نمیدونم اگر این سخن رو بگم به دشمن میرسه یا نمیرسه، آیا این سکوت رو همشاره خواسته یا نخواسته، خب براعت جاری میکنم، درسته؟ پس بنابراین آقای خویی تو اون صورت اولی که آقای آخون میگه احتیاط، تفصیل میده، تفصیل میده بین اسباب تولیدی و شک در محصل و محصل و غیر این. خب حالا دوستان ببینید، آیا ما اینجا داوری کنیم یا این که بگذارید من حرفایی که بزرگان دارند، بالاخره خودشون همدیگر رو نقض میکنن تا یه حدودی، شاید نیاز نباشه که مثلا ما این هم دخالت کنیم. ببینیم حالا بزرگان فن چی دارن، تأسیسن یا نقدن، خودشون نقطه نظری دارن یا میخوان نقدی بزنن بر قبلی ها، ببینیم چیه. من فکر کنم یه دو سه جلسه، چون بحث حساسیست، این به شما عرض بکنم جریان براعت در شبهات موضوعیه از بحث‌های سنگین فقه و اصوله و میدانید که ما روزمره درگیریم، یعنی کمتر روزی پیش میاد که من و شما درگیر شبهات موضوعیه نباشیم. شبهات حکمیه بالاخره آدم میره یاد میگیره، محدوده، اما شبهه موضوعیه، میخواد غذا بخوره، میخواد لباس بپوشه، میخواد صحبت کنه، میخواد حرفی رو بزنه، خب انواع و اقسامی که شبهات موضوعیه داره، یعنی این چیزی نیست که با درس خوندن و رجوع به رساله چی بشه، حل بشه. حال ما که نمیخوایم با رساله حل کنیم، ما به حال میخوایم مبانی بحث رو روشن کنیم. اینه که من به شما عرض بکنم این بحث رو اگر یه چند جلسه هم انسان معطلش بشه جا داره، لذا بذارید حالا یه دو سه جلسه ما با هم حرفای بزرگان رو نقل کنیم. من مجدداً برمیگردم حالا به ترتیب اهمیت، یکی دو جلسه هم تحقیق خواهیم داشت، قاعدتاً اینجوری پیش بینی میکنم. حالا پس اینو داشته باشید، کلام آقای آخون، بعدش هم کلام آقای خویی. ببینید سومین شخصیتی که داریم در صحنه آقای اصفهانیه. من در مورد اصفهانی به شما عرض بکنم چیزی که نظر ایشون رو منعکس کنه نیاوردم. ایشون وارد یه سری بحث‌های فلسفی شده در اینجا که من واقعش با خودم فکر کردم آیا ضرورت داره ما بحث رو اونگونه برگزار کنیم، حقیر به ضرورتش نرسیدم، ولذا من نقدش رو بر استادش آقای آخوند اینو عرض کردم. فکر نکنید ایشون فقط نقد کرده، به اصطلاح نظریه پردازی هم کرده، نوآوری هم کرده سهم خودش، اما اون بخش مثل خیلی از بحثای ایشون که گاهی انسان تردید میکنه در ضرورت ترش به اون شکل، این موردم از همونجاست. حالا کسی خواست دیگه خودتون مراجعه کنید برای تکمیل مطالعات، که کار خوبی هم هست، اما نقدش بر آقای آخوند خالی از بعضی از نکات علمی نیست، به خصوص نقد اول. دقت بفرمایید من عرض میکنم، ایشون دوستان دو تا نقد داره بر استادش در همون کلامی که گذشت. نقد اولش راجع به استصحابیه که جناب استادش مطرح کرد. خب آقای آخون استصحاب رو چجور مطرح کرد؟ فرمود اونجایی که نهی به شکل یک مجموعه و بسته باشه جای براءت نیست در شبهات موضوعیه، بله، ولی جای استصحاب هست. مثلا حالا ما مثال بخوام بزنیم که اون روزم زدیم، حالا چون دوباره میخوایم نقد کنیم مثال تکرار میکنیم. آقایی نهی شده از پوشش مالایک اللحمو در نماز، خب نهیش هم به نحو بسته است، یعنی باید در کل نماز تارک چی باشه؟ مالایک اللحمو باشه، تارک پوششت، اینجوری بگیم مالایک اللحمو باشه. اگر یک آیه از حمد رو در لباسی بخونه که مالایو درست داریم میگیم، من برعکس دارم میگم، باید مایو کله تارک مالایو کلهمو باشه. اگر یک آیه رو در لباسی بخونه که لایو کلهمو، یعنی اون ترک نقض بشه، به درد میخوره. درست شد؟ لذا باید کل نماز رو ترک کنه، اگرم شکت احتیاط کنه. این مثال آقای آخونده دیگه. ولی ما اینجا یه استصحاب داریم، استصحاب ترک پوشش مالایک اللحمو. اگر این استصحاب داشته باشیم، اگر داشته باشیم، مثل که قبلن که ایشون مالایک اللحمو رو نپوشیده بود، بله، اون وقتی که حمام بود و لخت بود داشت خودشو میشست، مالایک اللحمو نپوشیده بود که، حالا یه سری مثلا لباس پوشیده، نمیدونه اینا مایوکل لحمو هست یا مالایوکل لحمو هست. خب استصحاب میکنه ترک پوشش مالایوکل لحمو. حالا اگه هی بینیم عقبتر، یه زمانی که تازه از مادر متولد شده بود، یه زمانی که یقین داشت، چون بالاخره انسان حالتهاش مختلفه، یه موقع یقین بود که مالایوکل لحمو رو نپوشیده، خب الان استصحاب میکنه، در شبهه موضوعی هم تصور کنیم، استصحاب. این آقای آخون گفت، درسته؟ همینجا من به شما عرض کنم بعضی ها اشکال گرفته، من این اشکال رو نمیخوام زیاد بازش کنم، میخوام اشکال اصفهانی رو بگم. بعضی ها گفتن این استصحاب که شما میگید همه جا هست یا اغلب موارد هست، و لذا گفتن این آقای آخون این تفصیل شما فقط نقشش اینه که براءت رو میذاره کنار، به جاش چی میاد؟ استصحاب میاد. استصحاب هم چون استصحاب ترکه، با براءت نتیجهش یکی میشه، هر دو میشه ترخیص. مثل مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه میفرماید غالبا این استصحاب هست، لذا عملا آقای آخون براءت رو زد، ولی فکر نکنید احتیاط رو آورد، براءت رو زد. چی رو آورد؟ استصحاب رو آورد که در مفاد مثل براءته. حالا البته من خب فکر میکنم میشه تصور کنی جایی که استصحاب نداشته باشه، مثل که انسان حالت سابقه از دستش رفته، یه موقع مایوکل پوشیده، یه موقعی مالایوکل پوشیده، الانم قاطی شده، حالت سابقه هم یادش نیست. حتی آقای مشکینی هم میگه اغلب استصحاب داریم، نمیگه همیشه استصحاب داریم. بالاخره نقش همین که اغلب استصحاب داریم، عملا دیگه خیلی احتیاط جاباز نمی کنه. یا براءت رو قبول نکردید، به جاش استصحاب رو آوردید که نقش براءت رو بازی میکنه. ولی خب به هر حال بحث علمیش مهمه، چون فرق بین استصحاب و براءت. حالا این بگذاریم، اینو شما نقد ما حساب نکنید، این نقد مال اصفهانیه. ایشون گفته آقا ببینید، به آقای آخون میگه ها، به استادش میگه، میگه که در استصحاب میدونید که همیشه مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا چی؟ موضوع زی حکم شرعی. و الا اگر مستصحب نه حکم شرعی بود، نه چی؟ نه موضوع زی حکم شرعی برای کسی که استصحاب میکنه چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ بله؟ استصحاب یا باید استصحاب حکم شرعی، حتی حکم میگن عدم حکم هم شامل میشه ها، وجوب یا عدم وجوب، عدالت یا چی؟ عدم عدالت. بالاخره باید یا حکم شرعی باشه مستصحب یا موضوع حکم شرعی. اگر نه حکم شرعیه نه موضوع زی حکم شرعی، استصحاب که چی؟ حالا یک کسی فرض کنید شوهر همسایه‌شون فرار کرده، خب زن این کسی که فرار کرده استصحاب حیات شوهر بکنه؟ بگید آقا، بقیه رو شما بگید. اثر زیاد داره، استصحاب حیات شوهر بکنه نمیتونه ازدواج کنه، میتونه از مالش با اذن حاکم برداره به عنوان نفقه. بله میتونه. ولی اگر شوهر مرده باشه هیچ. خب اما این خانم این آقا میتونه، اما زن همسایه دیگه چی؟ او استصحاب کنه حیات شوهر رفیقشو، ثم ما ازا بعد هازا، به این چه ربطی داره؟ یعنی حیات زید برای خانمش موضوع حکم شرعیست، نه برای دیگری. ما گاهی قدیما مثال میزدیم یک کسی شک کنه مثلا نادر نمیدونم سال 1120 حمله کرد به هندوستان یا 1121، خب بگه استصحاب میکنیم، استصحاب عدم داریم دیگه، تا 1121 دیگه بعدش یقینه، چون بین 120 121 مثلا تردیده. مثال ها من تاریخش دستم نیست. خب این حالا چی؟ مثلا چه استصحابی بر حمله نادر به هندوستان مترتب کنیم؟ بله اگر کسی مثلا نذری کرده که این اگه فلان سال باشه فلان ریال بده، اگه نیست فلان ریال نده، با دوست شرط بندی کردن، اون هیچ. آقا این خیلی روشنه، مستصحب یا باید مستقیما حکم باشه یا چی؟ موضوع زی حکم، مثل مثالی که زدیم. ولی اگر هیچ کدام نباشه، هیچ کدام نباشه، استصحاب جاری نیست. این درست شد؟ حالا میام سراغ مورد خودمون. آقای آخوند فرمود در اونجایی که نهی به نحو بسته باشد براءت جاری نیست، ولی استصحاب اگر حالت سابقه داشته باشه جاریه. استصحاب هم خودش گفت استصحاب ترک. ببینید استصحاب ترک من در اینجا بکنم، در این مورد حالا مثال نه، این استصحاب ترک چی میخواد برش مترتب بشه؟ مثلا میخواد فراغ ذمه و این که اگر من نماز خوندم دیگه نمیخواد قضا کنم، اگه وقته نمیخواد ادا کنم، اینا چه اثر شرعی نیست که. اولا خود استصحاب ترک پوشش، استصحاب حکم چه نیست، قبول دارید؟ ترک پوشش من فوقش موضوع حکم باشه، نه این که حکم باشه، این که حکم نیست که، بس استصحاب حکم که نیست، استصحاب موضوع حکمم نیست. درسته این موضوع میشه برای فراق، برای عدم مسئولیت نسبت به ادا و قضا، اما فراق که میدونید حکم شرعی نیست. فراق میگن حکم چیه؟ حکم عقلیه. عقل میگه اگر شما امتثال کردی فراغ ذمه داری، نکردی نداری. بلد باشید فراغ ذمه، براءت ذمه مجعول شرعی نیست، بلکه یک عنوان انتزاعی عقلیه که از مطابقت مأمورون به از مطابقت معتیون به لل مأمورون به انتزاع میشه. وقتی شما ظهر میشه نماز میخونید و نمازتون شرایط نماز واجب رو داره، یعنی معتیون به مطابق مأمورون به یه عنوانی به نام عنوان فراغ ذمه انتزاع میشه، اجزا. بخواد بگم کجا اولین بار خوندید این مطلب رو که اجزا حکم عقلیه در اصول فقه، همون تو خود باب اجزا، اوائل باب اجزا اگر نگاه کنید، مرحوم آقای مظفر در بحث ملازمات عقلیه در اونجا اینو عنوان کرده دیگه، بعدم هم که باید شنیده باشید، خوانده باشید. پس آقا ببینید استصحاب ترکی که آقای آخوند مطرح میکنه نه حکم شرعیه نه موضوع زی حکم شرعی، بکشید دیگه. پس استصحاب به هم میریزه، استصحاب به هم میریزه. ببینید من یه عرضی دارم برای داوری بین آقای اصفهانی و آقای آخوند. این به معنای این که حالا ما وارد بحث شدیم و من میخوام تحقیق مطلب عرض کنم نگیرید دیگه، شما آشنا هستید به بحث های ما. ما معمولا یه دخالت جزئی داریم تو نقل کلمات، ولی اگر حرفی داشته باشیم و عرضی داشته باشیم اونو دیگه آخر کار با مثلا بیان چند اصل و چند نکته معمولا در چند شماره عرض میکنیم. اینو به معنی تحقیق من نگیرید، فقط به قصد اینکه یک داوری کرده باشید، شما یه مقداری ذهنتون تحریک شده باشه. بالاخره آقای آخوند اونو گفت، آقای اصفهانی اینو گفت، این دوتا کدام درست میگن؟ عرض ما هم که اومد میشه سه تا، شما بیشتر میتونید داوری کنید. ببینید آقایون، در استصحاب من یادم هست که قبلنم گفتیم در استصحاب این که بگیم مستصحب باید حکم شرعی باشه یا موضوع زی حکم شرعی مستقیماً، این فکر نکنید دلیل محکمی داره ها، همچون دلیل محکمی نداره. اون چه مهمه دقت کنید اینه که بالاخره استصحاب ما رو به یک حکم شرعی ولو با واسطه برسونه. اگر استصحاب هیچ اثر شرعی نداشته باشه، بله، مثل حمله نادر به هندوستان، حمله نمیدونم ناپلئون به مصر، حالا شک کنیم فلان روز بوده روز بعدش بوده، خب حالا چی؟ نگاه استصحاب کنی که چی؟ این آقا به هیچ وجه به یک اثر شرعی خط نمیشه، خب نشد هیچ. ولی اگر یک استصحابی، گوش میکنید، به یک اثر شرعی خط بشه، خب اونجا چرا ما نباید استصحاب کنیم؟ حالا در اینجا مورد خودمون، شما بفرمایید استصحاب و ترک، ترک منهیون عن از سابق، این حکم شرعی که نیست. اصفهانی گفت، فرمود، میگیم درسته حکم شرعی نیست، موضوع حکمم نیست. شما این ترک رو مستقیما میخواد چی براش مترتب کنید؟ میخواید فراغ مترتب کنید، اجزا مترتب کنید، حتی صحت، چون این صحت صحت انتزاعیه دیگه، یعنی صحت یعنی مطابقت المعتیون به لل مأمور به، که اونم بازی عنوان انتزاعیست که از خارج انتزاع میشه، قطعا حکم شرعی نیست. بگید صحت، بگید فراغ، این صحت رو با صحت باب معاملات که به معنای ترتب اثر و ملکیت قاطی نکنیم، این اون نیست، هیچی حکم شرعی نیست. ولی ما از جناب اصفهانی سوال میکنیم آیا سرانجام این استصحاب چیه؟ آیا سرانجام این استصحاب ترخیص هست یا نه؟ یعنی عدم و وجوب الاداء، عدم و وجوب القضاء علیه، به اینجا ختم میشه یا نه؟ اگر استصحاب نکنیم باید چیکار کنیم آقایون؟ باید احتیاط کنیم، چون براعتم که زدیم ریششو، باید احتیاط کنیم. خب اگر بنا شد شما احتیاط نکنید با استصحاب، که اگر استصحاب نباشه احتیاط واجب باشه، این اثر شرعی نیست. شما این کارو میکنید، فراغ مترتب میکنه، دیگه رهایید، دیگه چیزی به نام وجوب احتیاط بر شما نیست. سرانجام این استصحاب ترخیص شرعی، عدم وجوب. اینم به شما بگم، استصحاب اگر وجوب بیاره یا عدم، یکی میگن استصحاب باید حکم شرعی بیاره، منظور یا عدم حکم، فرقی میکنه، عدم الوجوب، عدم الحرمه، این استصحاب میاره دیگه، چه از جون استصحاب میخواد شما؟ اونی که دلیل داریم آقایون دارم عرض میکنم اینه که استصحاب باید سرانجامش یک اثر شرعی باشه، اما دیگه بیشتر از این ما دلیل نداریم. مستقیم باید حکم شرعی باشه، مستقیم باید موضوع زی حکم شرعی باشه، این نیست. البته ببینید من یه فتدبر زدم، خب فتدبر اشاره به اینه که من الان اگر شما دوستان کمک ما بکنید، من کمک کردید به هر حال ممنون میشیم از شما، ممکنه آقای آخوند، من از سابق یادم خیلی وقت پیش دیگه، سرمم که شلوغه، معمولا حافظه انسان تحلیل میره، از گذشته ها یادم آقای آخوند مبناش همینی که من عرض کردم، یعنی ختم استصحاب به یک اثر، حالا مستقیم باشه، موضوع حکم باشه، زی حکم باشه، نباشه. ولی اگر آقای آخوند مبناش این باشه که مستصحب باید موضوع حکم باشه یا خودش حکم باشه، اشکال اصفهانی بر آقای آخوند مبنویان وارده. یعنی آقای اصفهانی میتونه بگه این جواب بنده بفرماید، بگه این جوابی که تو دادید مثلا به درد میخوره، اما نه به درد آقای آخوند، آقای آخوند مبناش اینه. ولی عرض میکنم من از گذشته یادمه که ایشون اهم میدونه، به خصوص تو حافظم هست، تو حاشیه بر رسائل اینجوری داره، یعنی اگر کسی میخواد تفحص کنه از شماها که باید حافظتون بهتر از من باشه، هم کفایه رو ببینید، اون مزان رو، و هم حاشیه بر رسائل رو، اگر این کار رو انجام بدید به هر حال ما ممنون میشیم و معجورید انشاءالله. بگذرم، بذارید من اشکال دوم اصفهانی رو هم عرض بکنم. اشکال اول که ظاهرن راه به جایی نبرد تا بعد آقای موسوی شما شده. ها خدا خیرتون ده. ببینید حالا اولا رو خود مثبتات و اصول میدونید گفتگوست، آقای آخوند مطلقا من نمی کنه، خود ما مطلقا من نمی کنیم، من تو بحث فقه و عرفم اینو مفصل آوردم. به علاوه نه، ببینید چون این رو من دنبال بودم کسی هم سوال کنه، ببینید ما نمی خواهیم، یعنی مثلا از استصحاب ترک نتیجه بگیریم عدم وجوب قضا و ادا رو. ما استصحاب ترک میکنیم، خب به قول آقای اصفهانی فراخ که میاد تمام شد دیگه. حالا یک ملزمی ما رو وادار کنه به ادا و قضا، اون ملزم رو دیگه نداریم، یعنی شما دیگه رها شدید، با این استصحاب ترخیص پیدا کردید. اسم ترخیص آقای اصفهانی گذاشت چی؟ فراق. میگیم قبول داری این ترخیص، اگر به قول شما مشکل اون اشکال، همین که ترخیص آورد دیگه من ملزمی برای ادا و قضا ندارم. بله اگر بخوام میگیم پس من ترخیص دارم، این رو مترتب کنم که نتیجه بگیرم پس ادا و قضا ندارم، اون ممکن بود بگیم مثبته که اون حرفه اختلافات پیش میاد. ما ترخیص که داریم، فراخ که داریم، تمام شد دیگه. حالا من اگر کسی بخواد مجبورم کنه به انجام دیگه دلیل میخوام. این غیر از بحث ترتب آثار عادی و عقلی و بعدم آثار شرعیه، زمینه تکلیف دیگه از بین میره. خب بگذاریم. این سقوط، این وقت میگه حکم شرعیه، میگه حکم شرعیه، میدونم سقوط حکم شرعیه، شرعی نیستی. خب و اما اون تو بحث اعزاب دارن، این گسست رو ما نمیخوام بیریم، یعنی لزومی نداریم، هر کدومش هم باشه به هر حال حکم شرعی نیست دیگه. بخواستم اصلا این غیر اون حکم وضعی باب معاملات، این مهمه. و اما اگر اجازه بدید اشکال دوم رو من عرض بکنم. ببینید آقای آخوند یک عبارتی داشت، اون آخرها، اون آخرای عبارتش داشت که در جایی که نهی به شکل یک بسته مورد نظر شارعه، اگر شبهه موضوعی کردیم، اگرچه اصالت البراءه اقتضا میکنه که مکلف در شبهات موضوعی مرتکب بشه، ولی یه چیزی جلو این براءت رو میگیره و اونم احراز لزوم ترکه. عبارت آقای آخون بود یا نبود؟ این که مکلف باید احراز کنه که ترک کرده، و نه که یه بسته هست، این خوف داره که اگر یک مخالفت بشه گویا ممتثله. اصلا این لزوم احراز ترک جلو براءت رو میگیره. پس این طور شد، اگرچه اصالت البراء اقتضا میکنه جواز ارتکاب رو در شبهات موضوعیه، ولی چه کنیم که یه چیزی در اینجا حاکم شده، اونم لزوم احراز ترک، اینو باید مکلف احراز کنه منهیون، و الا یقین به تکلیف داره، شک در امتثال داره. این عبارت آقای آخون بود دیگه. ببینید جناب اصفهانی، خوب دقت کنید، میفرماید که این که شما میگید اصالت البراءه اینجا نسبت به این مشکوک اقتضا میکنه براءت رو، مگر تکلیف خورده به این فرد مشکوک؟ عبارت دقیقه دوستان، دقت کنید ها، من تو این آخر وقت اینو تمامش کنم. مگر خورده به فرد مشکوک؟ دوستان کی بود که میخورد به فرد مشکوک تکلیف؟ یعنی نهی، وقتی نهی انحلالی بود و به تعداد افراد بگید آقا ما نهی داشتیم، نمیدونستیم این فردم مورد نهیه یا نه. بله، مثل این که در شراب به تعداد شرابها ما نهی داریم دیگه، اون روز گفتیم به تعداد شرابم ما امتثال داریم اگر ترک کنیم. حالا نمیدونیم به اینم نهی خورده یا نه به این فرد. خب نسبت به این فرد چه کار میکنم؟ نسبت به این فرد براءت جاری میکنم. یعنی نمیدونم تعلق گرفته تکلیف نهی به این، مثل که به بقیه گرفته اونایی که یقیناً شرابه، یا نگرفته، خب براءت جاری میکنم. ولی در جایی که نهی به طوری بسته است، یک نحیه خورده به صرف الوجود، باید توجه داشته باشید که دیگه به افراد که نهی نخورده، اگر به افراد نهی خورده بود باید به اندازه افراد ما امتثال داشته باشیم، ترک داشته باشیم، مخالفت داشته باشیم. با اونی که نداریم، اینجا نهی خورده به یه مجموعه، درست یه بسته. نمیدونم این مجموعه و این بسته پرش این فرد رو هم میگیره بگید آقا یا نمیگیره. اگر این شراب باشه، حالا تو نهی مجموعه تصور کنید، این بسته این رو هم میگیره. اگر شراب نباشه، این آب مایع داخل این لیوان، پر اون منهیون ان اینو نمیگیره. پس علا ای حال فرد، بگید آقا فرد مورد تکلیف نیست که شما بگید اصالت البراءه، اگر چه اقتضا میکنه براءت از تکلیف نسبت به این فرد، ولی احراز لزوم احراز تک اقتضا میکنه احتیاط رو. آقا اگر میخواستیم ساده بگیم، مرحوم اصفهانی میدونید چون قدرتی داره در برحال مطلب رو سنگین بیان، اگر میخواستیم بگیم اینشو بگیم این بیانی که شما دارید با نهی انحلالی میسازه، نه با نهی که خودتون فرض کردید، یعنی نهی مجموعی با این نمیسازه، این بیان مال اونه. لذا اینجا بالاخره یا باید بگید براءت یا بگید احتیاط. حالا ایشون میگفت احتیاط، کی بود میگفت براءت تو اینه که خوندیم؟ آقای خویی دیگه، آقای خویی گفت براءت، ایشون میگه احتیاط. فاما لا براءته و اما لا احتیاطه. اما اینجور صحبت کردن که اصالت البراءه اگرچه اقتضا میکنه براءت را، ولی اون لزوم احراز تک اقتضا میکنه احتیاط رو، این بیان درست نیست. فاما لا براءته و اما لا احتیاطه. براءت هست ولی اون یکی نمیذاره، این یعنی چه اصلا؟ این اشکال اصفهانی. خب میخواد جوابشو مطالعه کنید که شلوغ نشه فردا عرض میکنم ببینیم میشه جواب داد یا نه. صلی الله علیه و آله.
سکوت رو ما با کلمه دعوایی نداریم، دوستی هم نداریم، سکوت رو ما میگیم.